بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث محبت ما دو محور اخوت و ولایتی که بین مؤمنان و مسلمانان مطرح بود و در آیات قرآن وجود داشت بحث کردیم و بعد پرداختیم به روایاتی که امر و فرمان داده بود به محبت دینی و علاقه و ود میان مسلمانان و نسبت به مسلمانان و مؤمنان که حدود 13-14 روایت را در اینجا از بهار که از منابع اصلی بود ملاحظه کردید و بعد هم در زیرش چند بحث را ارائه دادید. البته در مباحثی که زیل محبت آمد یک سوال بود که اینها افاده وجوب میکند یا افاده رجحان. ما تمایلی به افاده همون رجحان داشتیم، گرچه وزن دلالت اینها بر محبت، وزن بر وجوب محبت هم وزن کمی نبود و شاید افاده مثلا وجوب ادنا مراتب مودت و محبت را بشود ازش استفاده کرد. اما اونچه که بعدها به اون خواهیم پرداخت این است که عداوت و نفرت و بغض و کینه قطعا بدون یک وجه مبرر و موجهی حرامه و اشکال داره، این رو بعد بس خواهیم کرد. در اصلاح بعضی دوستان در مورد این دلالت اینها بر وجوب یا استحباب تمایل به دلالت بر وجوب دارن، چیز خیلی هم بعید نیست که بگیم اقل مراتب مودت و محبت میان مسلمانان و مؤمنان یک امر وجوبی و الزامی که مستبعدی نیست. خب در ادامه این مباحث امروز در این قسمت از بحث می‌خوایم به سلسله ای از روایات بپردازیم که مضمون آنها این است که الحب و فلاح و البغض و فلاح. این روایات را بررسی کنیم، حدود دلالت آنها مشخص شود، قبل از آن ابعاد سندی مسئله مورد توجه قرار بگیرد و مفادی که اینها داره در ارتباط با سایر بحث‌های مودت و محبت روشن بشه.
این وجهان محبت که قائل شدیم فراتر از مسلمان رو نمیگیره؟
نه، اون که الان مفصل بحث میکنیم. بله بله بله، فعلا ما الان مسیری که تا الان آمدیم محبت و مودت در دایره مسلمانان و مؤمنانه. این که فراتر از این دایره اصلا محبت و مودتی هست نیست، باید حرام واجب جایز، یک بحثی است که باید به آن در آینده بپردازیم و خواهیم پرداخت. و یک بحثم در طبقات خاصی است که این محبت و مودت در اونجا آکده، که حالا اونم را ولی اون که مستقیم نمیخواستیم بپردازیم یا تو اون طراحی بحثمون قرار نمیگیره، اما برای اینکه منظومه بحث کامل باشه به اون هم خواهیم پرداخت، از اون داشت محفوظه. البته این بحث الحب و فلاح و البغض و فلاح از مباحث کلیدی است که در اونها هم تأثیر خواهد داشت. بنابراین تا اینجا ما استحباب مؤکد یا وجوب ادنا مراتب محبت بین مسلمانان و مؤمنان را اثبات کردیم بر پایه همون دو محور کلیدی اخوت و ولایتی که در قرآن کریم هم بود و اونها مفید حکم بود. من اصراری ندارم بر اینکه حتما اونچه که گفتیم استحباب را پایبند باشیم، ممکنه واقعا درجاتی از اون الزامی درش باشه، به خصوص که در قرآن هم بود که نوال مؤمنون اخوه و همینطور المؤمنون بعد هم اولیاء و بعد و هر دو قاعده به نحوی اشاره به حب هم داشتن و ممکنه که درش نوعی الزام هم باشه اگر این رو کنار هم قرار بدیم. در روایات هم که بعضی اصلا تعبیر این بود که المحبت و واجبت هم را این که یک درجه ای از مودت را کسی بگه واجب مستبعد نیست. تو من حالا جرأت اون رو نداشتم که خیلی بگم وجود، ولی امر خیلی مستبعدی نیست.
وجود هم بشر یا بر عقل
چی؟
این محبت واجبه این وجود حمدش میکنه بر عقل یا بر شرع؟
ما بحث شرع میکنیم، عقل نداریم که هر ساعت که. اما حالا بحثی که بهش خواهیم پرداخت و مبحث مهمی معارفی و به نحوی هم دارای ابعاد فقهی است، مبحث الحب و فلاح و البغض و فلاح که با بحثی که گفتیم ارتباط داره، با بحث‌های آینده ارتباط داره. این مبحث الحب و فلاح و البغض و فلاح در کتاب‌های روایی ما بابی داره، حتی در خود اصول کافیان ها باب داره دیگه، اصلا عنوان باب هست، الحب فی الله و البغض فی الله. در بهار این در ابواب ایمان و کفر، حالا بهار، حالا این یک بهار دیگه غیر از اونه، این بهاری است که آمدن جمع کردم در نمیدونم چه 50 جلد خود جمع وجود تره با خطای ریستر و اینها، در جلدها چون متفاوته الان نمیتونم دقیق بگم، در این بهاری که غیر از اون بهار قبلی است که در شما بود، اینجا 15-1 حالا کتاب ایمان و کفر بله
حاشیه‌اش هست که مستقیم
حالا حتما حاشیه‌اش هم هست شروع بگم چی آیا آیا 69 جلد 69، اون بهارهای سجدی 69، اینجا 15-1. در صورت در ابواب ایمان و کفر، حالا مهم ابوابشه، می‌بینید دو جلد از بهار ابواب ایمان و کفره که از کتب مهم بهار الانواره، در کتب مثل کافیان هم بوده، مرحوم علامه اینجا جامع‌تر روایات رو آوردن. این باب 36ه، کتاب ایمان و کفر باب 36 که در اون بهارهای 40 جلدی جلد 69 اینجا 15-1. عنوان باب 36 اینه الحب فی الله و البغض فی الله، الحب فی الله و البغض فی الله، وش مشتمل بر 34 روایت، الحب فی الله و البغض فی الله. و بعد آخر باب هم مرحوم علامه اینجوری میفرمان که و قد مر کثیر من اخبار الباب فی باب صفات المؤمن و صفات الشیعه و کتب الامامه و سیعتی فی سائر الابواب، یعنی این روایات در اون ابواب هم آمده، اما اینجا یک عنوان مستقلی داره. قبل از اینکه به خواندن بعضی از روایاتش بپردازیم، این رو عرض بکنیم که این مضمون که الحب و فلاح و البغض و فلاح، این مضمون برای پذیرش آن نیاز به سند ما نداریم، برای اینکه این روایات فراوانه در این قصه. اینجا در باب 36 بهار در این کتاب المحبه هم که قبلا هم آوردیم اینجا مربوط به دارالحدیثه، اونجا هم در اواخر این جلد بله در اونجا یه محبت الله داره، بعدم از شاید که بله بذاریش فرست نگاه کنیم اونه که نشد. در اینجا هم الحب و فلاح و البغض و فلاح عنوان باب مستقل نداره، ولی روایاتش در بله بله المحبت فی الله اینجوری داره 357 این جلد از شبکه المحبت و این به طور مستقل چاپ شده المحبت فی الکتاب و سنه. اینجا هم در صفحه 357 چند باب داره، الحب و فی الله و الایمان حب و بغض او فقه و اورا حب الایمان، همون روایات که مرحوم صاحب بهار دارن. ایشون اینجا یه نظمی داده با یه نکاتی که حالا اگر لازم بود بعد عرض میکنیم. پس این هم در اینجا طبعا این روایات در کافی و از سبب که عمالی و علل و شرایون هم آمده که به منابعی است اینجا ارجاع داده شده. این روایات نیاز به سند نداره به خاطر تعدد روایات و کثرت روایات در این مسئله. نمیگیم ادعای تواتر نمی کنیم، ولی یک استفاضه ای داره که موجب اطمینانه. اطمینانه به این مضمون هیچی از خبر واحدی که دوتا روایت در یه مسئله باشه کمتر نیم. بلیزا اصل این مضمون یک مضمون بسیار کسی رو تداولی است در روایا. بله حالا تواتر اجمالی که با محور حب خدا باشه اینا باید ممکنه روایات خیلی داره واقعا. حالا روایاتی که در باب 36 هست، مثلا روایت اول این داره که رسول خدا روزی به اصحابشون فرمودن یا عبدالله احبب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله فانه لا تنال ولایت الله الا بداله. میگه محور محبت و بغضت را خدا قرار بده، احبب فی الله و ابغض فی الله و وال من وال الله و والد الله و عادف الله فانه لا تنال و ولایت الله الا بذلک ولا یجد رجل تعمل ایمان و ان کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذلک و قد صارت معاخات الناس یومکم هذا اکثرها فی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغدون و الله لا یغنی عنهم من الله شیئا. میگه محور حب و بغض خود را خدا قرار بدیم که حالا بعد باید بگیم ابعاد و مضامینش چیست. بعد حالا زیدش داره که طرف سوال میکنه یا کسانی سوال میکنن که خب من از کجا بفهمم که خب فلاح و بغض فلاح دارن. حضرت اشاره به امیر المومنین کردن، افتن ملاک ایشونه. اینجا ایشون کدام سو هست؟ همون سو حرکت میکنه. این یک مطلبه که حالا زیلش اون مودت و الا المودت فی القربا در واقع اصلیست که این روایات از اون الهام میگیره. روایت دوم که احتمالاً سندش هم معتبر باشه، ان عدی ان سعد ان نیسان ابن محبوب ان مالک ابن عتی ان سعید الاعرج، به گمانم این روایت معتبرم هست و اونجا داره که از امام صادق ان من اوثق عر الایمان ان من اوثق عر الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. این در هم عمالی آمده، در مجالس مفید آمده، در محاسن آمده و سندم به نظرم معتبر میشه. روایت سوم باز داره که حالا اون در روایت بعدی سوم محمد بن حسین بن زیده که شاید توصیق نداشته باشه و محمد بن سنان هم که اختلافیه. در هر صورت از امام صادق نقل میکنه یک روی دیگر این سکه را، من احب کافرن فقط ابغض الله، یک کافر رو دوست ندار، من احب کافرن فقط ابغض الله، و من ابغض کافرن فقط احب الله. ثم قال صدیق و عدو الله عدو الله. این هم روایت دیگه که البته این یک بار خاصی داره که بعدها از منظر دیگری بحث میکنیم. روایت چهارم حالا مربوط به آیه شریفه اخلا یوم ایدن بعدهم لبعدن عدوبون الا المتقینه. این آیه شریفه اخلا بعدهم لبعد یوم ایدن بعدهم لبعدن عدوبون الا المتقین که آیه 67 سوره زخرف هست، زیل آن روایات متعددی وارد شده، چون این آیه اشاره به این میکنه که دو نوع دوستی در دنیاست، یه دوستی است که همون انما المؤمنون اخوه، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعد، یه این اخوت باقی میماند، اما نوع دیگر اخوت که المرافقون بعضهم من بعض، الکافرون اولیاء و بعضهم اولیاء و بعض، اونا میگه که نه، اینا در روز قیامت تبدیل به دشمنی میشه. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. زیر اینم روایات زیادی وارد شده که جای خودش جدا باید بحث کرد. اما روایت پنجم، این مضمون دومین مضمونیه که در روایات آمده. مضمونی که تا اینجا داشتیم اینه که احبب فی الله ابغض فی الله، الحب فی الله و البغض فی الله. مضمون بعدی که در روایت پنجم آمده در خصال عن ابی عن علی، یعنی علی ابن ابراهیم هاشم عن ابی عن ابن ابی عمر عن محمد ابن حمران عن سعید ابن یسار، بازم احتمالاً این دو بزرگوار هم ثقه باشن، از امام صادق بره که حل دین الا الحب، حل دین الا الحب. این استفهام تقریری که دارن در روایات متعدد این مضمون آمده، آیا دین جز علاقه و محبت چیزی هست؟ زیرش هم آیه این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله آمده. این باز یک مضمونه که شاید در 18 روایت آمده باشه که حل دین الا الحب، یا روایت نهم همین باب همین مضمون داره، الدین هو الحب و الحب هو الدین. اون روایت هم روایت نهم هم از بزنطی از صفوان عن ابی عبیدی حجاج مطمئن محاسنه، سندش این اندازه درسته، هر سه بزرگوار درستن، تا حالا محاسن برقیه که اون جای یک بحثی داره. اونجا داره که امام باقر توی حدیث الله قال یا زیاد وی حکه و حل دین الا الحب، آیهش ان کنتم تحبون الله را تلاوت میکنن و همینطور حبب الیکم الایمان را و یحبون من هاجر الیهم را، دو سه آیه را مرتبط با این اشاره میفرما و باز تأکید میکنن که الدین هو الحب و الحب هو الدین. این مضمون دیگری است که حالا من به عنوان نمونه این خوندم. روایت ششم همین باب که باز سندش معتبر هست داره که امام صادق فرمودن من حب رجل دینه حبه اخوانه، حب رجل دینه حبه اخوانه، یعنی اگه کسی دینش رو دوست می‌داره برادران دینیش هم رو دوست داره. بله دین دیگه محور خداست دیگه، اگه دین رو دوست می‌داری برادران دینی تو دوست می‌داری. این مضمون در واقع مضمون سومی است که میاد از خدا منتقل به دین میشه. چرا؟ برای اینکه محور باز اونجا خداست. و همینطور حالا روایت دیگه من به نمونه بعضیش عرض بکنم، روایت دوازدهم مضمون اول را داره که من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله فهو من کمل ایمانو، احب و ابغض فی الله، این کمل ایمانو، این کمال ایمان در اینه که احب فی الله و ابغض فی الله. روایت سیزدهم باز داره من اوثق عرى الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله. و روایت چهارم داره که ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان الا و من احب فی الله و ابغض فی الله فهو من اصفیاء الله. این روایت هم باز همین مضمون داره. به عنوان نمونه حالا روایت 15 هم داره که ان المتحابین فی الله یوم القیامه علی منابر من نور قد اضاء نور وجههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء. متحابین فی الله یعنی اونهایی که علاقه محبت متقابل دارن در مسیر خدا و بر اساس همون حب الهی. در روایت 16 باز سند معتبر داره که حل ایمان الا الحب والبغض، حل ایمان الا الحب والبغض. بله این مضمون دیگه در روایات بعدی هم همین مضامین آمده. ملاحظه کردید در بعضی از اینها میگه که ایمان همون حب و بغضه، در بعضی میفرماد دین حب و بغضه، در بعضی میفرماد که دوست بدارید و دشمن بدارید بر اساس دوستی و دشمنی خدا و از این قبیل. باز روایات بعدی عرض کردم 30 و چند روایت در این باب هست که اونها رو در همین باب بعد خواهید دید. مثلا باز در روایت 20 داره که من علامات المؤمن علمه بالله و من یحب و من یبغه. یه علامت مؤمن اینه که هم خدا را بشناسه و هم بعد از خدا اینکه چه کسانی را دوست بدارد یا دشمن بدارد بشناسه و بفهمه. این علامت مؤمنه. بله از ساعت که یک مضمون دیگری هم که در اینجا آمده اینه که میگه اگر کسی برای خدا دیگری را دوست بداره ولی در واقع این بند خدا مبغوض خدا باشه، این خدا روز قیامت مأجور میداره اون را. چرا؟ برای که او برای خدا این آدم را دوست داشت ولی در واقع این آدم اونطور که او فکر میکرد نبود، میگه خدا به اون ثواب میده. و برعکسش اینم در چند روایت آمده که این روایات در واقع میگه انطباق بر واقع هم خیلی لازم نیست، شبیه اون انقیاد و تجدیه. همین که او بر اساس اعتقاد خود حب و بغض را تنظیم کرد ثواب میبره ولو که در واقع منطبق نباشه. این شخصی را دوست داشته در حالی که اون فکر میکرده مؤمن واقعی است و فی الواقع نبوده. میگه این حب به او روز قیامت ثواب داده میشه. و اگر هم کسی را مبغوض بداره اونم را خدا بهش ثواب میده. این در واقع اینم یک گروه از روایاته. راجبه این گروه این بحث را داشته باشیم با ملاحظه اون نیت و ثواب. در بحث تجدی دوستانی که شرکت میکنید اونجا ملاحظه کردید که روایات میگفت که ما بر نیات سوء عقاب نمیکنیم ولی نسبت به نیات خیر ثواب میدیم، نیات حسنات را ثواب میدیم. این اون قصه الان در حب وارد شده. میگه این حب به شما، علاقه قلبی شما اگر جایی بود ولی اون و و علاقه از دید خودتون فلاح بود، واقعا برای خدا این علاقه را ایجاد کردید، ولی فلواقع اون شایستگی این علاقه را ندارد. میگه این نیت را ما بهش ثواب میدیم، این ببخشید، این حب و علاقه را یا بغض نسبت به عدا الله داشتی ولی واقعا اون عدا الله نبود، میگه این حب و بغض ثواب داره. این اینکه نیت حسنه و نیات الحسنات ثواب داشت ولو عمل نمی کرد. حالا یه قانون دیگه داره که اگر حب و بغض بر محور خدا داشت ولی منطبق بر واقع نبود اون مثاب، میگه این ثواب داره، این مثابه. در واقع این روایات میخواد بگه که اینقدر حب فلا و بغض فلا مهم است که اگر با مصداق خارجی هم مصداقش با واقع مطابق نبود باز هم خدا ثواب میده. این داره اهمیت حب فلا و بغض فلا رو بیان میکنه.
این نکته بعد از اونجا حدود در نیت سوء ما عقاب نداریم، ولی اونجا بغض در واقع که در راه خدا نباشه.
بله بله اینجا این داره دیگه،
یعنی اینجا یا
نه 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 نه
شمرده.
نه حالا نه 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 نه
روایت
نه این روایت که در بعضی از روایات داره که حب داره فلا ولی با واقع تطابق نداشت و بغض داره فلا ولی با واقع تطابق نداشت، میگه اینا مطابق. اما
من
ابغض کافرم، اون ظاهرا تو روایات اونجایی که منطبق نباشه نداره، اونی که در روایات داره اینه.
فرمایش شما که
انقیاد
هست و
اون دیگه حالا طبق قواعد خودش دیگه اون اینجا طور خاص نداره.
اون انقیاد درست که اگر بغض یا خوب فلاح بود ولی اشتباه در آمد،
میگه این روایته، این روایت اینو میگه، اونی که شما میفرمایید اون تو روایت الان ما نداریم.
نه من خواهم یک تفاوت در واقع تعارضی ایجاد کنم. نه اونجایی که میگه نیت
سوء رو ما داریم مثال میزنیم، ربطی به هم نداره، دو تا بحثه.
اونجا میگه نیت سوء رو ما برش اقام نداریم.
بله
اینجا صرف بغض در واقع خوب به کافر، با اینکه حب به ظاهرش اینه که یه عمل جوانهیه ولی برش عقاب هست.
بله چه رفتی هم داره دیگه، چه تعالی داره بود.
ما میگم عمل جوانهی همیشه اینجور نیست که اونجا نیت اونجا یه عمل جوانهیه.
بله ما میگیم عمل جوانهی علل اصول عقاب داره، ما قاعدمون این بود. در نیت معصیت میگفتیم دلیل خاص میگه عقاب نداره. بله بله قاعده کلیش ما میگفتیم که ما اصلا معتقدیم که
خلاف مشهوره،
حال مشهور خوب متعرض نیستن نسبت به این مسئله. ببینید اعمال جوانهی فی الجمله محل عقاب و ثواب این مورد وفاق همه است، ولی که ایمان و کفر جوانهی است دیگه. اما اینکه همه اعمال جوانهی اختیاری مورد حکم و میتواند ثواب و عقاب داشته باشه به عنوان واجب و مستحب یا حرام مکروه، این قاعده کلی رو خیلی متعرض نشدن. ما گفتیم بله اینا همه اعمال جوانهی اگر اختیاری باشه محکوم به احکامه، ولی یه جاهایی البته اومده امتنانن برداشته شده، حسد را برداشته، تیره را برداشته، عقابش را یا نیات سو را برداشته، ولی یه جایی هم برداشته نشده میتونه عقاب داشته باشه. حالا یکیش هم اینجا احب کافرن یا ابغض مؤمنن، این یک امر قلبیه، این هر دوش گناهه. بغض مؤمن گناهه، حب کافرم گناهه. اون تا حالا این حب کافر یعنی نفی مطلق حب یا از حیثیه، حالا این رو بعد بس خواهیم کرد، تفکیک حیثیت و اینا اینجا وجود داره نداره این رو بعد بس خواهیم کرد. ان الرجل بذات 21 ان الرجل لا يحبكم وما يعرف ما انتم عليه فیدخله الله جنه به حب بکن و این همین رو میفرمایید و این الرجل لیبغدکم و ما یعرف ما انتم علی فیدخله الله به بغدکم النار. خب این در واقع الان مرحوم علامه اینجا چند تا وجه ذکر کردن، من نخوندم اون را وجه های ایشون را، ولی این در واقع میخواد بفرماد که کسانی هستن که محبت اهل بیت دارن در حالی که مقامات و مدا اینا را نمیدونن. این چیزیست که الان تو عالم اسلام پخشه، میلیون ها آدم هستن که واقعا اهل بیت را به عنوان منتسبان به رسول خدا و صاحب فضیلت فی الجمله قبول دارن و علاقه هم دارن به اونها، واقعا با علاقه دارن به امام حسن به امام حسین. ولی اونی که ما میفهمیم و میدانیم در باب اونها از مقامات ولایت و امامت و عصمت نمیدونن. این احتمال آیه اینه، روایت اینه دیگه، میگه خدا به حب بکن اونها رو وارد بهش میکنه. این در واقع همونیست که میگیم تشیع حبی، یعنی تشیع معرفتی نیست که مراتب و مقامات رو بدونه، ولی به شکل اجمالی علاقه داره، دوست میداره. از حضرت فرمود که یدخله الجنه، و به عکس هم ممکنه کسی بدون این که چیزی بدونه همینجور داعشی فکر میکنه یا حالت بغضی داره که اونم وارد جهنم میشه. حالا چه استفاده شما خواهد؟ تفصیلی نیست اجمالاً، بله حبش به اون چیزیست که خدا دوست میداره به نحوه اجمالی، شبیه اونی که در علم ایمان به ما انزل الله میگفتیم کافیه برای اینکه مؤمن به شما بیاد، ولی که در مصداقهای جای اشتباه کرده. همین که اونه واقعا میگه من اون چی که خدا بفرماد قبول دارم، هیچ انادی هم درش نسبت به هیچ نیست، اون تا یه جایی آنه نتوانست تشخیص بده. اونجا می احتمال میده این روایت اینو میگه، و این روایت البته در جای خودش هم خیلی روایت مهمیه.
یعنی بیاد شما از باب استحقاق در باب سواب برش بار میکنید از باب تفسر.
این بیاد را تفضل محض نمیدونیم،
حالا ان شاء الله فاعلی کافی میدونید برای استحقاق یا نه؟
اون حسن فاعلی هم برای استحقاق کافی میدونیم، حالا ان شاء الله در تجرید بحث بعدی عقلیش را از هفته آینده شروع می‌کنیم، اونجا خواهیم گفت. بله. بحث تربیت اسلامی جواب
تمام ایمانی ازش داره، که زاینده عمل باشه، یعنی همون عمل باشه که ما رو تنهایی صرف ایمان کنه کفایه نمی کنه. این بود در پای صرف محبت داشتن این لغت نیاره، صرف محبت به تنهایی کفایه نمی
کنه. بله بله.
این نه فقط این محبت ما رو بکشون به
ادامه. بله بله. نه اون فرمایشی که حالا فرمودم اون کمال ایمانه، ولی ایمان دارای ثوابه، ولی که هیچ چیزی هم برش مترتب نکنه، ولی مستحق حد و تعذیر هم باشه. نفس ایمان یک امر واجب نفسی مستقله. بله ایمان که کامل باشه ناخودآگاه و به شکل قهری عمل رو دنبال میاره، ولی حالا اگرم نیاه ایمان فی حد نفسه واجبه و ثواب هم داره. اینه بله، این اون میگیم که قرائت قرآن کرده هیچ اثری هم در عملش نمیذاره، بر اساس مبانی فقهی این ثواب داره، ولی اون که هیچ نفهمید هیچ اثر هم نگذاره. بله اون کمالش اونه، حالا اون قسمت داشت دیگه، حالا حرفای خود روشن فکریه که جای خودش هم تو کمال ایمان درسته، ولی اصل مطلب اینه که قرائت قرآن ولو هیچی نفهمه، یک چینی مسلمان شده اصلا هیچی از کلمات عربی رو نمیفهمه، فقط لفظ رو یاد گرفته میخونه، این ثواب داره. مثلا
تو محبت هم مثلا اون مسلمان که فرض کنه
اونم تصور کرد که دیگه مکانه به دور نمیدن بله ارزش داره. بله یه وقتی در 15 سال قبل خدمت آقا بودیم، خانواده شهید آمده بود اونجا، خیلی اصرار میکرد که ماشین میخوام، و در اون وقت هم مثلا 5 میلیون 10 میلیون میشه، ایشون فرمود من هرچی بقیه برد گریه میکنم ولی این پول اینجوری ندارم بدنم. مستند کردم یه جایی که درسته، واقعا حرف درستی شوخی نیست، یعنی واقعا دوستش داره، علاقه هم داره، نمیدونه ببین. وقت اونجا هم که بتواند هم باز این ارزش داره به تنهایی. خب این بعضی از روایات این باب بود که هر کدام از این روایات البته یک چیزی داره. مثلا روایت 32 داره که 32 داره که لو عبدین تحابا فی الله احدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لیجمع الله بینهما یوم القیامه. اینا روز قیامت به هم برسونه. شما الان مسلمانی در ژاپن یا چین رو دوست می‌دارید به خاطر اینکه مسلمانه، لیجمع
یکی امریکایی یکی
لندنی دوست داره. بله حالا ما آفریقایی و شرقی فکر میکنیم، شما اروپایی و افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله. اینم از این روایات، این مجموعه این روایاتی است که در اینجا آمده بود که بعضیش داشت که حب و بغض دین حل دین الا الحب و البغض و یا احب فی الله یا تحاب فی الله. در این کتاب محبت هم که آدرسش رو دادیم این مجموعه روایاتی است که ملاحظه کردیم. حالا یه چند دقیقه تعاملی بفرمایید تا بعد بحث کنیم.